ارتباطی این شبکه رادیویی با ما در ارتباط باشید. اما آخرین برنامه بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد، برنامه خوشه چین هست که از این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون میکنیم.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به خوشچین امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم روز خوبی رو سپری کرده باشید و لحظات بهتری در انتظارتون باشه. خوشچین امروز رو تقدیم میکنم به همه کشاورزان کشورمون و براشون آرزوی موفقیت میکنم. ما در خوشچین رادیو اقتصاد آخرین اطلاعات و آگاهی ها رو درباره تولید و بهره برداری و فراوری محصولات کشاورزی ارائه می کنیم. اگر در این حوزه فعالید، شنیدن این برنامه رو به شما توصیه می کنم. چند سالی است که تولید بذر در کشور ما قانونمند شده و هر مجموعه‌ای که قصد تولید و فروش بذر رو داشته باشه باید این قوانین رو رعایت کنه. بیشک با توجه به تأثیر کیفیت بذر در تولید محصولات کشاورزی، اجرای قوانین پیشبینی شده میتونه در برداشت محصولات مناسب و با کیفیت اهمیت ویژه‌ای داشته باشه. برای بررسی قوانین تولید بذر در کشورمون دعوت کردیم از آقای دکتر صمد مبصر، معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، تا مجدداً در این برنامه هم در خدمتشون باشیم و به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای دکتر مبصر، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم بهتون برای حضورتون در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد.
جناب آقای نوروزی، بندم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوشچین رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید آقای دکتر. آقای دکتر، راجع به مقررات تولید بذر در کشورمون توضیحات رو که لازم هست میخوام از قول شما بشنویم.
جناب آقای نوروزی، ما هرچند دیر ولی خوشبختانه اولین قانون تخصصی در زمینه بذر، نهال و مواد رویشی رو در کشور در سال 1382 و با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی صاحب شدیم.
بله،
این قانون یک چارچوبایی رو به ما میده که بعد از اون ما دیگه موظفیم در اون ریل های قانونی قطار مربوط به صنعت بعض کشورمون رو هدایت بکنیم و جلو ببریم. یکی از مهمترین بندهایی که این قانون داره و شاید من از برهان خلف استفاده میکنم برای ورود به بس،
بله،
این هست که در بند ه ماده 7 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بعض و نهال اشاره کرده که تولید و عرضه بذر به بازار بدون اخذ گواهی مؤسسه که همون مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال هست تخلف محسوب میشه.
بله.
و مراجع قضایی کشور موظفن با متخلفین برخورد بکنن.
درست.
ببینید، ما با این برهان خلف اینجوری ورود پیدا میکنیم که یعنی کسی که بذر، نهال یا ماده رویشی قابل تکثیر که میتونه پیاز، کرب، نمیدونم فرض کنین قلمه باشه رو
درست
تو بازار بفروشه، حتما باید این محصولات برای داره گواهی باشن.
بله.
خب مؤسسه چه محصولاتی رو گواهی میکنه؟ قبل از این که مؤسسه بیاد به تولید ورود پیدا بکنه، میاد تولید کننده رو صاحب صلاحیت میده. این تکلیف مؤسسه بر اساس بند ب ماده 6 همون قانونی که ما خدمتتون عرض کردیم هست که باید کسی که قصد تولید بذر نهال یا ماده تکثیری داره باید از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر مجوز بگیره. مثل این هست که کسی که قصد داره رانندگی بکنه قبل از اینکه ماشین بخره
باید گواهی نامه
بگیره. یعنی شما باید مجوز تولید بذر بگیره. این مجوز تولید بذر به استناد بند به ماده 6 قانون هست. در آیین‌نامه اجرایی قانون که برای توصیف قانون طراحی شده در مواد مختلف شرایط رو میگن تولید کننده یا باید شخصا واجد شرایط حرفه‌ای باشد. یعنی این مثلا من به عنوان کسی که دانش آموخته بخش کشاورزی هستم، تجربه دارم و بازنشست میشم میخوام برم وارد عرصه تولید وز بشم، میتونم میگم شخصا دار واجد شرایط حرفه‌ای است. نه، یک فردی هست که فرض کنین رشته صنعتی خونده ولی به عنوان یک سرمایه گذار قصد سرمایه گذاری در عرصه تولید بز داره که انتظار داره که از این محل سرمایه گذاریش منافعی داشته باشه.
درست.
طبیعتاً اگر شخصا واجد شرایط حرفه‌ای نباشه میتونه از یک مدیر فنی رو به کار بگیره که اون واجد شرایط فنی داشته باشه.
درست.
این شرایط اشخاص هست که برای ورود به تولید بز اینها شرط لازم هستن ولی شرط کافی نیستن. این اشخاص زمانی میتوانند اقدام به تولید بذر بکنن که ابزارهای تولید بذر رو داشته باشن. ابزارهای تولید بذر یک، عرصه های زراعی برای تولید هستن. دو، امکانات انبار و فراوری برای بذرهای خام بعد از برداشت هستن که این بذرهای خام برداشت شده باید یک مراحلی از بوجاری، تمیز کردن، ضدعفونی و بسته‌بندی رو طی بکنن تا تبدیل به یک کالای آماده عرضه به بازار شوند. پس یک تولید کننده باید هم شرایط حرفه‌ای رو داشته باشه، هم ابزار رو داشته باشه. اهلیت فنی شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.
بله.
ابزارم اگر کسی داشته باشه ولی خودش اهلیت فنی نداشته باشه میتونه با بکارگیری یک فرد دارای صلاحیت و اهلیت فنی اقدام به تولید بذر بکنه.
بسیار.
این شمای کلی تولید بذر هست.
من اجازه میخوام یه فرصت کوتاهی اتاق فرمان بگیریم و برگردیم و مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم.
بذر در دل خاک جان میدهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو میکنی. خوشه چی؟ خوشه چی؟ روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، در خدمت آقای دکتر صمد مبصر، معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال هستیم و در مورد شرایط قانونی برای تولید بذر در کشورمون صحبت میکنیم. اگر شما هم علاقمند به این مباحث هستید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30367 ما رو همراهی بکنید. خب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. راجع به ادامه مقررات تولید بذر در کشورمون صحبت می‌کردیم. شما راجع به اهلیت فنی و داشتن ابزار و امکانات تولید هم فرمایشاتی رو مطرح کردید. شنونده بقیه فرمایشات شما هستیم.
بذرها آقای نوروزی دو دسته هستن. بذرهایی هستن که به سفارش دولت و برای تنظیم بازار به سفارش خاص وزارت جهاد کشاورزی تولید میشن.
بله.
و معمولا در تولید اینها و از اینها دولت مقدار یارانه پرداخت میکنه.
درسته.
و بذرهایی که از شمول این تنظیمات خارج هستن مثل بذرهای سبسیفی یا بعضی از گیاهان علوفه‌ای حتی بذر ذرت، نهایتا چنانچه کسی مجوز میخواد بگیرد، اگر برای تولید محصولاتی باشد که به سفارش دولت میخواد انجام بشه، باید موافقت قبلی دستگاه سفارش دهنده، که یعنی اینجا وزارت جهاد کشاورزی و به طور ویژه معاونت محترم امور زراعت رو، برای شروع به کار بگیره.
درست.
چون میزان تولید و میزان یارانه اختصاصی محدود هست. در مناطقی اینها اجازه میدهند که کمبود برای تولید وجود داره. در مناطقی که تولید کننده و تولید به حد کافی وجود داره، طبیعتاً از ورود شرکت‌های جدید استقبال نمی‌کنند، چون ورود شرکت‌های جدید به معنای کاست شدن از حجم تولید شرکت‌های موجود و افتادن به زیر خط غیر اقتصادی شدن شرکت‌ها هست.
درست.
این تنظیمات توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و معاونت محترم امور زراعت انجام میشه.
بسیار عالی.
خب. ولی در مورد گیاهان دیگه که نیاز به این تنظیمات ندارن، تولید و عرضه‌شون تابع شرایط بازار هست، طبیعتاً این مقررات وجود نداره. اهلیت فنی و امکانات مورد نیاز اگر داشته باشن، شرکت‌ها مجوز تولید رو می‌گیرن و بر اساس مجوز اقدام به تولید می‌کنن. قبل از شروع به اقدام به تولید، باید مؤسسه ثبت و گواهی بذر رو به عنوان نهاد نظارتی از برنامه تولید سال زراعی آتیش رو مطلع بکنن تا مؤسسه آمادگی لازم برای نظارت بر مزارع تولید بز، نظارت بر برداشت محصول مزارع بزی، نظارت بر بوجاری، فراوری، خشک‌کردن، بسته‌بندی داشته باشه تا بتونه بعد از نمونه برداری از محصولات بزی بسته‌بندی شده و تطابقش با استانداردهای ملی که توسط آزمون‌های آزمایشگاهی انجام میشه احراز بکنه قابل قبول بودن کیفیت بذر تولیدی و دریافت نشان گواهی رو که ممیزه بذر دارای کیفیت از بذرهای تقلبی و بذرهای غیرقانونی است که در وجود بازار وجود داره. کشاورزای محترم دقت بکنن که تمام محصولات بذری داخل کشور که مورد تایید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر هستند، دارای گونه هایی از برچسب گواهی هستند، چنانچه بسته بندی به صورت قوطی فلزی یا پاکت کاغذی هست. این نشان گواهی به صورت برچسبی است که آرم مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر روش هست.
دست.
چنانچه بذرها در گونی های کنفی، گونی های پروپیلنی بسته بندی بشن، دارای کارت گواهی هست که روی کارت گواهی مشخصات بذر و مهر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر روش هست. طبیعتاً کشاورزای محترم باید دقت بکنن که هر محصول بذری که فاقد این ویژگی ها باشد، محصول بذری قابل اعتماد و گواهی شده نیست و لازم هست که از خرید این محصولات خودداری بکنن.
بله، بسیار عالی. پس شرکت هایی که به اصطلاح سفارش دولت رو برای تولید بذر داشته باشن و یا خارج از شمول سفارش دولت برای تولید بذر باشن، در هر صورت باید مجوز از شما داشته باشن تا بتونن بذر تولید بکنن و در جامعه ارائه بکنن.
برای تولید بذر قابل عرضه به بازار، شرط اول داشتن مجوز تولید از مؤسسه، شرط دیگر تولید تحت نظارت مؤسسه است و نهایتاً چنانچه تولیدات با استانداردهای ملی تطابق داشته باشند، نشان گواهی دریافت می‌کنند و حق ورود به بازار خواهند داشت.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، تو فرمایشاتی که لحظات قبل اشاره کردید، خیلی از شرکت‌های خصوصی که به اصطلاح توانایی تولید بذر رو دارن، به قول شما اهلیت دارن، اینا میتونن وارد کار بشن و تولید بکنن. بجز اون موردی که اشاره کردید، اگر جای یک شرکتی وارد بشه که به اصطلاح تولید و عرضه محصول مطابق با نیازهای منطقه باشه، اگه اینا وارد باشن از به اصطلاح تولید اقتصادی میندازن به دلیل تعددشون و به اصطلاح ارائه زیاد خواهد شد، بجز این مورد محدودیت خاص دیگه‌ای برای ورود سایر شرکت‌ها به عرصه تولید بذر وجود داره یا نداره؟
ببینید، ما الان از امکانات انباری کل کشور رو یک به صورت خلاصه عرض بکنم، ظرفیت تولید 800 هزار تن بذر و از نظر امکانات مجاری ظرفیت تولید 1 میلیون تن بذر در شرکت‌های خصوصی در کشور وجود داره. ولی عرض کردم تولید ما حدود 650 هزار تن 600 هزار تن بسته به سالا متفاوته. به نوعی اگر ما ظرفیت گوجاری رو فرض بکنیم با 60% توان تولیدمون کار میکنیم و نیازم هست و متقاضیان جدیدی هستن که میخوام وارد عرصه بشن. تنها راه حل برای این قضیه زمینه سازی و اقدام برای صادرات برس است. ما عرض کردم خدمتتون که با توجه به این توانمندی که در داخل کشور وجود داره از نظر نیروی انسانی تحصیل کرده جوان که هزینه های بکارگیری نیروی انسانی هم در مقایسه با کشورها پایین هست، دو شرایط اقلیمی مساعد، سه قرارگیری در یک نقطه شغلجیشی جهانی که دوربرمان فقط منطقه اکو عرض بکنم 500 میلیون نفر جمعیت دارن که بسیاری از این کشورها صنعت برز قابل توجهی هم ندارن، این یک بازار برز بالقوه‌ای رو در اختیار کشور قرار میده که ما مکرر از تشکل‌های صنفی بخش خصوصی و شرکت‌های بخش خصوصی درخواست کردیم که شما مطالعه بازاری رو انجام بدین، اقداماتی مثل شرکت در نمایشگاه ها انجام بدین تا ظرفیتی برای صادرات برزهای تولیدی کشور ایجاد بشه. طبیعتا مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی برز برای تحقق پیدا کردن صادرات برز کشور زیرساخت‌های لازم رو فراهم کرده. یکی از این زیرساخت‌ها یک تشکیلات بین‌المللی هست تحت عنوان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، به صورت اختصار سازمان OECD گفته میشه. این سازمان OECD در زمینه بعض مقررات جهانی رو تنظیم کرده و گواهی صادر میکنه برای بعضای تولیدی کشورهای عضو که این گواهی معتبر هستن در کشورهای عضو. اکثر کشورهای صنعتی و رشد یافته دنیا عضو OECD هستند. من امروز مفتخر هستم به عرض هموطنان برسونم که ایران در 6 گروه از گروه‌های بعضی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD عضو هست و مجاز به صدور گواهی برای محصولات تولیدی هست. این 6 گروه تمامی گیاهان زراعی تولیدی کشور رو در بر میگیره. دو آزمایشگاه مرکزی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی برز در شرف اکریدیتیشن شدن دارای دریافت اعتبارنامه و صدور گواهی‌های بین‌المللی هستند که ما قولی که به وزارت جهاد کشاورزی دادیم این هست که این دریافت اعتبارنامه در سال 2020 میلادی محقق خواهد شد. طبیعتاً زیر ساخت برای صادرات برز از کشور فراهم هست، توان تولید هم وجود داره، ارقام تولیدی داخل کشور و حتی ارقام خارجی که میان اینجا تولید بشن برای صادرات به کشور ثالث وجود دارن. میماند همت و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای پیدا کردن بازارهای جدید برای تولیداتشون و صادرات. این صادرات میتواند یک انقلابی رو در بخش کشاورزی کشور به وجود بیاره.
درسته.
چون بالاترین ارزش افزوده در بین محصولات کشاورزی رو تولید برز داره. چنان آب برای کشور با ارزشه، باید ما محصولی رو تولید کنیم که بالاترین ارزش افزوده رو داره و این کالایی نیست جز برز.
درسته. متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. برمیگردیم، با ما باشید. دوستان خوبم، همچنان در خدمت آقای دکتر صمد مبصر، معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر هستیم. و در مورد شرایط قانونی برای تولید بذر در کشورمون صحبت میکنیم. شما هم تقاضا میکنم در قسمت پایانی بحث هم ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر مبصر، ما اگر به اصطلاح به این نتیجه رسیده باشیم که رسیدیم، باید از بذور گواهی شده استفاده بکنیم. آیا در حال حاضر در کشور ما دسترسی به همه بذور گواهی شده و مورد تایید ما از طریقات ثبت گواهی وجود داره، یا اینکه نه باید مسیر خاصی رو طی بکنیم تا بتونیم به این بذور دسترسی پیدا بکنیم؟
ببین، بدیهی هست که ما در بسته به محصولات مختلف و بر اساس برنامه‌های کلان وزارت شاد کشاورزی اقدام به تأمین و تولید بذر می‌کنیم. شما در محصولات هیبریدی مثل بعض آفتابگردان، سرگم، ذرت، حتی محصولات دیگر گوشت مثل سویا که بر اساس برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی تولید میشن، 100% نیاز کشاورزای کشور با بذر گواهی شده تامین میشه و هیچ محدودیتی برای کشاورزان برای دسترسی به این بذر نیست. البته ممکنه مسائل جزئی در توزیع یا مثلا مناسب بودن رقمی که کشاورزان دنبالش هستن باشه، ولی اینا طبیعی هستن. ولی در مورد محصولات مثل غلات، وزارت جهاد کشاورزی اصلا سیاستش هست که کل بعض مورد نیاز رو از طریق بعض گواهی شده تامین نکنه. حدود به عنوان یک سیاست کلی برای محصول گندم و جو آبی حدود 65% و برای گندم جو دیم حدود 40% بعض رو به صورت گواهی شده تامین میکنه. در سالی مثل سال جاری این برنامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تامین میشه، ولی به دلیل مسائل کلان اقتصادی کشور و بازار، حجم قابل توجهی از بذرهای تولیدی و گواهی شده مورد استقبال قرار نمیگیره و در انبار شرکت‌های تولید کننده بذر مونده و خسارت‌های قابل توجهی رو به تولید کننده ها مواجه
میکنه. اتفاقا اینم که اتفاق افتاده آقای دکتر، در همین سال 98 هم ما کلی بذر صنواتی داشتیم که از قبل مونده، حتی یارانه ها مثلا پرداخت نشده.
که این به نظر میرسه که واقعا یک برنامه مفصلی رو میطلبه، که علارغمی که کشاورز ما دسترسی به بعض گواهی شده با کیفیتی داره که توسط دولت هم براش یارانه پرداخت میشود، چرا از خرید و کشتش امتناع میکنه؟ که طبیعتاً سیاست‌های خارج از بخش، سیاست‌های کلان برای قیمت‌گذاری محصولش، محصولات رقیم توی این قضیه دخیل هستن که میطلبه در یک برنامه اختصاصی با حضور فعالین و صاحب نظران که از نظر اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید، مسائل فنی بس آشنا باشن، در قالب یک میزگرد یا مناظره به بحث گذاشته بشه. خوب. و این شرایط پیش آمده رو طوری مدیریت بکنیم که در سالهای آتی مواجه با اونها نشیم.
خیلی هم خوب آقای دکتر، با این پیشنهاد شما ما هم موافقیم. در صورت اعلام آمادگی دیگران برای حضور، ما هم به عنوان رسانه در خدمت خواهیم بود و انشالله این موضوع رو همراهی خواهیم کرد و امیدواریم که به نتایج مطلوبی برسه تا از ایجاد خسارت و ضرر و زیان به کشور و همینطور تولید کنندگان بذر جلوگیری بشه.
انشاءالله.
از شما تشکر میکنم، زحمت کشیدید، حضور پیدا کردید در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد. انشالله در برنامه‌های آتی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خداحافظتون.
زنده باشید، خدا نگهدار. و اما شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، آغوش امن خداوند نگهدارید.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شوینده رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه. تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
دوست دارم دوست داری دوست داری، تاپ میوه های عالی میگیرم میگیری میگیری، تاپ میوه های عالی میخورم میخوری میخوری، تاپ میوه های عالی تاپ میوه های عالی، سالم خوشتم طبیلیس.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود،
سازمانی نزده بردار باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
همراهان صمیمی، بی نهایت سپاسگزارم از اینکه با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد همسفر ما بودید. امیدوارم که اوقات خوبی رو براتون رقم زده باشیم. همکاران خوب من راست ساعت 14 با شما خواهند بود تا ساعت 22 ده شب با بخش دوم برنامه‌ها از این شبکه رادیویی. همیشه همراهی شما مایه افتخار برای ما. روز بخیر.
Thank you.